سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کاریست مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رضوان الله تعالی علیه و رادیو معارف که انشاءالله به موضوعات مختلفی که در وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام مطرح شده خواهیم پرداخت. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد تقوی هستیم. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم و در ابتدای برنامه در خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
همونطور که مستحضری در برنامه قبل گفته شد که حضرت امام پس از مقدمه کوتاهی که در ابتدای وصیت‌نامه مطرح میکنن وارد اصل وصیت‌نامه میشن و نکات مختلفی رو برای نسل حاضر و نسل آینده انقلاب مطرح میکنن و تأکید میکنن بر اینکه این انقلاب از جنبه های مختلف از جمله انگیزه، کیفیت و پیدایش با بقیه انقلاب ها متفاوت هست و یاری خداوند در تمام مراحل انقلاب و امدادهای الهی باعث پیروزی این انقلاب شده و پس از اون نسل حاضر و آینده رو به حفظ انقلاب و بقای اون و نکات مختلفی که در حفظ و بقای انقلاب دخیل هستند متذکر میشن. رسیدیم به بند ها از وصیت‌نامه امام که درباره وابستگی به شرق و غرب بود و در واقع تأکیدی بر شعار نه شرقی نه غربی که از ابتدای انقلاب مد نظر امام و به تبع ایشون بقیه انقلابیون بود. در این زمینه توضیح بیشتری بفرمایید.
در این رابطه جلسه پیش کمی توضیح دادم، ولی به نظرم رسید به خاطر اهمیت مسئله یکم بیشتر در این بند مکث بکنیم. عرض کردم دنیای غرب اروپا پس از چالش مهم و برای خودش نفسگیر که در قرون وسطا داشت تونست خودش رو نجات بده، به پیشرفت‌های شگرفی در عرصه حیات مادی و رفاه اجتماعی و نظامات سیاسی رسید. اما متاسفانه به جای این که به شکرانه این نعمت آزادی و رهایی و پیشرفت یک تعامل انسانی با دیگر ملل و اقوام به وجود بیاره، برعکس یک رفتار متکبرانه و مزورانه و سلطه‌جویانه در پیش گرفت.
بله.
و در این کارشون خیلی حساب شده عمل کردن. حساب شدگیش به این بود که اول اومدن ملت‌های دیگر را به لحاظ شخصیتی تحقیر کردند. وقتی شخصیت اونها رو تحقیر کردند و به اونها باوروندن که شما ضعیفید و فروترید و ما قوی و برتر، به راحتی تونستن سلطه خودشون رو بر اونها تثبیت بکنن.
بله.
و اشاره کردیم که در تاریخ ایران ما، در پیشینه کشور ما، متاسفانه می‌بینیم که از استعدادها و سرمایه‌های انسانی مثل امیرکبیر استفاده نمیشه، بلکه برعکس مقابله میشه. امیرکبیر هم به دنبال پیشرفت کشور بود، اما مدل امیرکبیری به نتیجه نمیرسه. این رو خواهش میکنم جوانان عزیز بیشتر توجه بکنن، چون که اونهایی که اون دوره رو ندیدن میگن خب رضاخان هم که به دنبال پیشرفت کشور بود. بعضی افراد سطحی میگن که خود در دوره رضاخان هم مثلا راه آهن به ایران اومد و دانشگاه دائر شد. این جلوه های ظاهری پیشرفت، بله، ولی ببینیم چطور خیلی گذشته تر از رضاخان کسی مثل امیرکبیر وقتی میخواد دارالفنون رو درست بکنه، صنعت رو در کشور به وجود بیاره، همون وقت یک ارتش و قوه نظامی مقتدر و یک پارچه در کشور به وجود بیاره، اونگونه علیه او توطئه میکنن. پس یک ظاهر به اصطلاح پیشرفته و با زرق و برق میخوان به شرطی که زمامش در دست اونها باشه. این رو در این تعبیر عرض میکنم که مدل امیرکبیری از پیشرفت مورد قبول نیست، ولی مدل رضاخانی، مدل محمد رضاخانی، این مورد قبول واقع میشه.
بله.
چرا؟ چون که اونها اختیاری از خودشون نداشتن. حضرت امام رو این مسئله چه در این وصیت نامه چه در صحبت‌های دیگرشون در اقداماتشون تأکید داشتن به اینکه اول ملت مسلمان ایران رو به خودباوری برسونن، همچنین ملت‌های مسلمان دیگر را، فراتر محرومین عالم را، که ای مستضعفین بیایید متحد بشید علیه مستکبرین.
بله.
و باز دوست دارم اینو تأکید بکنم که حضرت امام اصلا در ادبیات سیاسی دنیا یک تغییر و تحول به وجود آورد. واژه مستضعفین، واژه مستکبرین، استکبار، اینها واژه هایی بود که حضرت امام با اون درونمایه فرهنگ اسلامی و بینش عرفانی در عرصه سیاست هم اینها رو مطرح کردن. تأکید امام اینه که به خودباوری برسید.
خوشبختانه مجموعه های گوناگون سیاسی کشور ما از وفاداری به خط امام دم میزنند. این یک پدیده مبارکی است. در برخی از برهه های گذشته اینجور نبود. بعضی از جریان های سیاسی از روگردانی از خط امام صریحا سخن میگفتند. امروز خوشبختانه مجموعه های سیاسی در کشور ما همه از گرایش به افکار امام و خط امام حرف می زنن. خیلی خوب، یکی از برجسته ترین نقاط خط امام که در وصیت نامه و در همه بیانات امام منعکس است، لزوم ایستادگی قاطع در مقابل طمع ورزان و مستکبرانه. این موضع رو ملت ایران و همه مجموعه های گوناگون و نخبگان کشور که پایبند به امام و وفادار به آراء و افکار امام هستند باید با قوت تمام حفظ کنند. خود امام اینجور بود. امام هیچ وقت به خاطر ملاحظه زورگویان عالم از دفاع از مظلومین عالم دست نکشید.
در بخشی از وصیت‌نامه در همین فراز اشاره می‌کنن که باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه‌های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین‌المللی نکشند و با اراده و مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی‌ها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. این تأکیدی هست که در تقریبا پایان این فراز از وصیت‌نامه که با بنده ها ایشون این بند رو مشخص کردن امام بیان می دارن برای نسل انقلاب.
یک ویژگی بسیار مهم امام رو که باید بهش توجه داشته باشیم، حالا اون جنبه های علمی، معرفتی، معنوی، این که امام تاریخ معاصر رو به ویژه از مشروطیت به این طرف را بسیار بسیار مسلط بود.
بله.
این رو میتونیم عرض بکنیم که حضرت امام تاریخ معاصر ایران را به گونه‌ای پیش خودش تحلیل و تبیین و حلاجی کرده بود که انگار از زمان سید جمال و بعد از سید جمال در همه این فراز و نشیب‌ها در تاریخ ایران زندگی کرد، با مکر و حیله و تزویر استعمارگران از نزدیک آشنایی داشت.
بله.
و تونست به صورت زیربنایی، همون جوری که اونها زیربنایی عمل کردن تا سلطهشون رو تحمیل بکنن، امام هم در پی اینه که به صورت زیربنایی زیرا به حرفای اونها رو بزنه.
بله.
یه جمله جالبی علامه شرف الدین رضوان الله علیه داره که در واقع میخواد تذکر بده که برای امام نکته آموزنده‌ای هست که کار رو زیربنایی انجام دادن نتیجه بخشه، کارهای سطحی و کارهای ظاهری چندان نتیجه بخش نیست. میفرماد لا ینتشر الحق الا من حیث انتشر الضلال.
بله.
یعنی از همون شیوه ها و راه هایی که ضلالت و گمراهی اومد در جامعه رسوخ کرد، یعنی از همون زیربناها، از همون مجاری، شما از همون جاها شروع بکنید تا بتونید حق رو جا بندازید. حضرت امام در واقع در صدد الغاء یا بهتر بگیم احیاء روحیه خودباوری در نفوس انسان هاست. ببینید در همین فرازها هست که یک کمی مکس بکنیم بد نیست. امام میفرمان اصلا فرهنگ عمومی مردم رو جوری درست کردن که اگر کسی به انگلستان مسافرت میکرد، به آمریکا مسافرت میکرد، مثلا آقا کجا رفت؟ مسکو رفت و برگشت، این یه پوزی بود، کلاسی بود. اما اگر یه کسی میرفت مکه، میرفت اماکن متبرکه زیارت میکرد، این کلاسی نداشت. گفتن که چیزی نیست، که
چیزی که متاسفانه الان هم از بقایای اون آثاری باقی مونده متاسفانه.
بله، اینا رسوباتش باقی مونده.
بله.
یا شما نگاه بکنید که حالا ایران با اون آوازه آنچنانی، کشور ایران که کشور جدید و تأسیسی نبود، که کشوری که سابقه هزاران ساله داشت، دارای تمدن بود، دارای مفاخر تاریخی بود. عرض به حضور شما که پادشاه ایران اونم کی؟ کسی مثل ناصرالدین شاه. این قراردادهای ذلتبار استعماری بسته میشد. اگر بخوایم یه کمی در واقع عمومی تر حرف بزنیم، شاید کمی تعریض داشته باشه، ولی واقعیتش اینه یه پول توجیبی هم به اینها میدادن که آقا بره فرنگ مسافرت بکنه بیاد. حالا آیا فرنگ رفتن اونها برای عکس و اقتباس از پیشرفت‌های اونها بود، یا اینکه نه برم برای عیاشی و ولگردی و مجالس لهو و لعب اونها رو ببینم، بعد افرادی که سفرنامه مثلا ناصرالدین شاه یا دیگران رو خوندن مطلعن که اونجا چه چیزهایی رو نوشتن.
امام رضوان الله علیه در یکی از بندهای وصیت‌نامه که اشاره کردن به اختلافی که بین حوزه و دانشگاه میخواستن ایجاد کنند و به انزوا کشاندن روحانیت، در اونجا به دانشگاه ها اشاره ای کردند، ولی در بند واو از وصیت‌نامه دوباره تأکید مجددی میکنن بر دانشگاه ها و اینکه یکی از توطئه های بزرگ استکبار به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت به خصوص دانشگاه ها بود، و اون تأکیدی که در اون بند داشتن بیشتر بر حوزه ها و روحانیت بود و انزوا کشاندن روحانیت. در اینجا تاکید بیشترشون روی دانشگاه ها هست و توصیه ملت به اینکه دانشگاه ها رو حفظ کنن. در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من از شما اجازه میخوام که نکته ای که مربوط به بند قبلی میشه و یه فرازی رو شما خوندید ادامه همون فراز هست. پس حضرت امام به این مسئله تأکید فراوانی دارن، به اینکه ملت به خودباوری برسه تا به خودکفایی برسه و استقلال و عزت و سیادت پیدا بکنه، اما برای شرط میگذاره، میگه با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار به این کار اقدام بکنید. شرطش چیه؟ یک، اتصال به خداوند متعال، اتکال به حق تعالی. دوم، اعتماد به نفس.
بله.
سوم، تحمل سختی ها. یعنی اینجوری نیست که تو خونمون بشینیم و فقط دوست داشته باشیم که به عزت و سیادت برسیم. نه، اول همونی که در بندهای قبلی و در آغاز بخش تفصیلی وصیت‌نامه داشتن، اتکال به خداوند، اتکال به خداوند باشه، اعتماد به نفس پیدا بکنیم، سختی ها را به جان بخریم و متحمل اونها باشیم. اگر این سه تا شرط رعایت بکنیم، اون عزت و استقلال انشاءالله به دست میاد، همچنان که تا حال به دست اومد. ما در پرتو همین تعالیم، همین آموزه ها، همین رهنمودها که حضرت امام از دل اسلام عزیز در آوردن و ملت رو رهبری کردن، این همه عزت و آقایی و عظمت داریم. ما اگر اشکالاتی هم در زندگی روزمره ما باشه، در معیشت ما باشه، اما هیچ کسی در دنیا منکر این نیست که امروز به لحاظ سیاسی مستقل ترین دولت در کشور در دنیا دولت جمهوری اسلامی ایرانه. اگر اشتباه هم بکنیم خودمون میکنیم. استقلال ما یک استقلال واقعا بی نظیره. البته استقلال سیاسی اون وقتی بیمه میشه که ما همونجوری که رهبر عزیز و بزرگوار ما این سالها شدیداً تأکید دارن، استقلال علمی پیدا بکنیم.
بله.
استقلال اقتصادی پیدا بکنیم. اگر استقلال علمی، استقلال اقتصادی اینها به وجود بیاد، اون استقلال سیاسی ما دیگر به صورت کامل بیمه میشه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. 2019-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن ماست برای انعکاس نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان. و ما وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو مورد بررسی قرار میدیم. به بند واو رسیدیم و تأکید دوباره‌ای که حضرت امام درباره دانشگاه‌ها و مراکز تعلیم و تربیت دارن و اشاره میکنند به اینکه یکی از توطئه‌های بزرگ استکبار به دست گرفتن این مراکز به خصوص دانشگاه هاست. جناب استاد تقوی، در این زمینه توضیح بفرمایید و سر تأکید دوباره حضرت امام بر دانشگاه ها و حفظ اونها رو بفرمایید.
بعضی از نهادها در تاریخ معاصر ما در واقع باید به صورت اصطلاحی تعریف بشه. ما با برخی از مفاهیم سر و کار داریم، مثلا روشنفکری.
بله.
روشنفکری یک معنای معمول داره، کسی خیلی باز، روشن و باسعه صدر در یک مسئله بیندیشه. اما وقتی میگیم روشنفکری، اشاره داره به یک جریان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که در تاریخ معاصر ما به وجود اومده.
بله.
دانشگاه هم همین جوره. دانشگاه یه معنای معمول و متعارف داره، جایی که اونجا افراد جویای دانش و علم میرن و علم و دانش میآموزن. اما ببینیم که دانشگاه در ایران ما چگونه شکل گرفت، چون که ایران که مهد علم و دانش بود. حالا منهای این اسامی و مهندسی بناها و مراکز آموزشی از هزاران سال پیش، به خصوص پس از اسلام، با توجه به تأکید اسلام رو علم و دانش و ارتقای فکری مسلمانان، ایران هم به عنوان بخشی از جهان اسلام اصلا مهد علم و دانش بود. بلکه همون جوری که شهید عزیز و بزرگوار استاد متفکر شهید مطهری میگه، قوم ایرانی بیشترین خدمت علمی و غیر علمی رو به اسلام کردن.
بله.
دانش های مختلف علمی. پس ما مراکز علمی و جاهای دانش آموزی و دانش جویی و آموختن دانش داشتیم. اما دانشگاه وقتی میگیم، یعنی یک مراکز خاص با یک تعریف، با یک اهداف، با یک زمینه‌های پیدایش ویژه. و اون برمیگرده به نوسازی غربی در دوره رضاخان. و این همونیه که اومدن به کسانی که به اون مراکز رفتن یا جذب اون مراکز کردن، گفتن که اونایی که در به اصطلاح مدارس قدیمه میگفتن، در حوزه های علمیه درس میخونن، اونها مرتجعن، قدیمیان، کهنه پرستن، به درد امروز نمیخورن، شما هستید که در امروز دارید تنفس میکنید و راه سعادت رو پیدا میکنید. و در پی این بودن که با اون آموزش های غربی این آموزش‌های برخواسته از فرهنگ و نظام ارزشی غربی زمام امور کشور را به دست اونها بدن. اینی که باز چون که مسئله حساسه، ریشه داره، اونا ریشه‌ای کار کردن، حضرت امام دوباره این مسئله رو به صورت مجزا مورد تأکید قرار میده و میگه مراکز تعلیم و تربیت و خصوصا دانشگاه‌ها رو باید به دست گرفت، یعنی کسانی که با این فکر اسلامی و نظام اسلامی دارن جامعه رو اداره میکنن باید با همین فکر مستقل اسلامی نبض دانشگاه رو به دست بگیرن. چرا؟ چون که محصولات دانشگاه ها مقدرات کشور رو تعیین میکنن.
بله.
در رشته های مختلف دانش که وجود داره. و اگر نظام ارزشی غربی در این دانشگاه همچنان وجود داشته باشه، این در واقع فراهم کردن زمینه برای غارت کردن کشور که امام تعبیر اینان کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی می کشانن. غرب زدگی به این معنا غربی هایی که استعمارگرن، غربی هایی که در پی چپاول هستن. 60,000 مستشار آمریکایی در ایران بودن همزمان با پیروزی انقلاب و اینها از دولت ایران حق توحش می گرفتن، این حقوق بالایی که می گرفتن اصلا با این عنوان، چون که ما در سرزمینی هستیم که اونجا با کمال معذرت وحشی ها زندگی می کنن، ما باید یک در واقع پول مضاعفی به ما بدید به عنوان حق توحش.
بله.
اینا یادمون نرفته و نباید بره، مسئله کاپیتالیسم، مسئله حق توحش گرفتن. خب اینا چجوری میخواستن زمینه این سلطه شیطانیشون رو فراهم بکنن؟ با در دست گرفتن نبض دانشگاه ها.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کند. صحیفه امام. الله. چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی. درس‌هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
جناب استاد تقوی، در همین فراز از وصیت‌نامه حضرت امام ایشون اشاره میکنن به اینکه در دانشگاه نقشه استکبار این هست که جوانها رو از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودشون منحرف کنن و به سوی شرق یا غرب بکشونن و دولت مردان رو هم از بین همین ها انتخاب کنند و بر سرنوشت کشورها هم حکومت بدن. اشاره میکنن به اینکه با این عبارات حضرت امام اشاره میکنن به این مطلب به این صورت که اینان کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد و این بهترین راه است برای عقب نگه داشتن و غارت کردن کشورهای تحت سلطه، زیرا برای ابرقدرت‌ها بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا هر چه هست به جیب آنان می‌ریزد. و شاید یکی از راه‌هایی که استکبار و استعمار اقدام کردند به این کار این بود که چون پذیرش دانشجو در سطح وسیع برای دانشگاه خودشون امکان نداشت، یک شعبه‌هایی رو در خود کشورهای اسلامی ایجاد کردند، از جمله شعبه دانشگاه هاروارد در تهران بود که پل مدیریت هم تحت عنوان اون دانشگاه مدیریت بود و خود عنوان مدیریت هم یک اسم معناداری هست که دانشگاه مدیریت به معنای که مدیریت‌های کلان جامعه رو می‌خواستن بدن به کسانی که از اون دانشگاه با اون شرایط خاص و ویژه و فساد و بی‌بندوباری در این حال کاملا آمریکایی می‌خواستن در واقع فارغ التحصیلان به اون شکل فارغ التحصیل شده باشن.
بله، این اقدامات هم اقدامات حساب شده و خیلی آینده نگرانه اونها بود. خب هم خیلی شیطانی تر و در واقع گمراه کننده تر. عرض به حضور شما که چون که این مسئله عرض کردم مسئله مهمیه، امام مکرر روش تأکید داره. یعنی امام در این وصیت‌نامه اینو شنوندگان عزیز ما با توجه داشته باشن، نمیخواد مسائل رو به صورت خیلی مثلا حساب شده و خیلی شمرده شمرده هر مطلبی رو یک بار بگه و تمام بکنه مثل یک رساله علمی یا یک کتاب علمی.
بله.
در واقع نظم وصیت‌نامه حضرت امام که بسیار منظمه، اما تکرارهای شاید قابل توجهی داشته باشه. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، شیوه مثل شیوه قرآنه. در قرآن کریم خیلی از مسائل تکرار میشه.
بله.
اما از باب تذکر و یادآوری و از زوایای گوناگون به مسئله پرداختن. این مسئله در واقع همینه که امام به زوایای مختلف، به انهای مختلف به این موضوع میپردازه که مسئله در واقع دانشگاه‌ها، مراکز علمی، این باید به همون در واقع تفکر اسلامی و ایرانی بنا بشه و پیگیری بشه تا اینکه سبب نجات کشور بشه. اینجا تصریح وصیت‌نامه‌شون است که نجات دانشگاه از انحراف نجات کشور و ملته. چرا اونها این کار رو میکردن؟ به همین دانشگاه شعبه هاروارد در تهران که اشاره کردید، یا هنوز امروزه هم جوان‌ها میشنون دانشگاه آمریکایی در بیروت.
بله.
چرا اینا این کار رو میکنن؟ به حسب ظاهر یه خدمتی به یک کشور. بله، مثلا لبنانی که دانشگاه نداشته باشه آمریکا بیا دانشگاه بزنه. اونا نه، واردن، هزینه ها رو سعی میکنن از خودشون کم بکنن و نتایج بیشتری به دست بیارن. اینا میگن ما یه دانشگاهی در مثلا بیروت میزنیم، یه دانشگاهی در تهران اون روز میزنیم، خب مثلا 5000 نفر بیان درس بخونن. این 5000 نفر خیلی هم دیکته مستقیم نمیخوان بکنن، اونا زرنگن، واردن، فضا رو به گونه‌ای می‌سازن که افراد در اون فضا اونجوری که اونا میخوان پرورش پیدا بکنن.
بله.
اگر 500 نفر از این 5000 نفر مهره دلخواه اونها بشن، خب خیلی کار برای اونا میتونن انجام بدن.
بله.
50 نفر از این 500 نفر اگه مهره برچین شده باشن، اینها میتونن مسئولیت‌های مورد پسند آمریکا رو در کشورهای خودشون در واقع انجام بدن. پس این تذکر امام، هشدار امام همچنان باید آویزه گوش ما باشه که همه ما در رأس همه خود جوانان عزیز بدونن که این کشور کشور خودشونه، دانشگاه دانشگاه خودشونه. در دانشگاه به گونه‌ای پرورش پیدا بکنیم، اساتید پرورش بدن که سعادت و عزت دنیا و آخرت رو برای ایران و ایرانی انشاءالله به وجود بیاره.
انشاءالله. وقت برنامه ما رو به پایان هست. برنامه امروز رو با فرازی از همین بند از وصیت‌نامه به پایان میبریم. امام میفرمایند که اکنون که دانشگاه ها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی است، بر همه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاه ها به انحراف کشیده شود و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن بکوشیم و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاه ها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف نجات کشور و ملت است. تشکر میکنیم از شما جناب استاد تقوی از همراهیتون با برنامه ما و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah, I know.